بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 188.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و مثله بیع الرهن قبل اجازة المرتهن او فکهی بل و کذا لولم یقدر علا تسلیم سمن سلم. ما خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته نسبت به بیع فضولی من طرف واحد، نه اون بیع فضولی که از هر دو طرف فضولی است، عرض کردیم که قدرت بر تسلیم شرط نیست مگر بعد از اجازه مالک. چرا؟ چون تا قبل از اجازه مالک استحقاق تسلیم اصلا وجود ندارد که لازم باشه قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه. ایشون میفرماید بیع رهن توسط راهن قبل از اجازه مرتهن یا قبل از فک رهن هم همین وضعیت رو داره. اگر من به عنوان راهن انگشترم رو دادم به شما رهن، آقایون این رهنی که ما در فقه میگیم با رهنی که شما میرید خونه رهن میکنید فرق میکنه، اون رهن نیست اصلا به لحاظ فقهی. اون پولی که شما میدی صاحب خونت اون رهن نیست، اون قرض الحسنه است. ذهنتون نره اونجاها. رهن رو تو لمعه اگه رسیده باشید و خونده باشید معناش اینه، من میام از شما یه پولی رو قرض میکنم، یه چیزی رو ازت میخرم، پولشو بدهکار میشم، شما میگی خب من کجا مطمئن باشم تو این پولو برام میاری؟ من چه کار میکنم؟ میگم آقا 50,000 تومان از شما گرفتم، این انگشتر پیش شما رهن باشه. رهن یعنی گرویی، این گرو پیش شما باشه. اگه من یه ماه دیگه که موعد پرداخت دینمه پولتو آوردم انگشتر رو میگیرم، نیاوردم شما شرعن حق داری انگشتر رو بفروشی، بگو پول خودتو استیفا کنی. رهن اینه. حالا اگر منی که انگشتر رو دادم به شما، انگشتر دست شماستا، من بیام اون انگشتر رو به یه شخصی بفروشم، اینجا لازم نیست من قدرت بر تسلیم داشته باشم قبل از اجازه مرتهن یا قبل از فک رهن. چرا؟ چون قبل از اجازه مرتهن، قبل از فک رهن اصلا استحقاق تسلیم وجود ندارد که نیاز باشه من قدرت بر تسلیم داشته باشم. این همون چیزی که توی بیع فضولی بنابر نقل گفتیم. این یه نصف خط تو بحث ما. و مثله بیع الرهن قبل اجازه المرتهن او فکی. تمام، یه نقطه بگذارید بحث بعدی. تمام شد این بحث ها، یه بحث جدید. آقایون بیع سلم رو کی میشناسه؟ سلم یعنی پیش فروش یا پیش خرید. معامله ای که پیش فروش میشه بهش میگن سلم یا سلف، هر دو اسم رو براش میگذارن. تو معامله سلم و سلف یه شرطی وجود داره. اینا یاداوری گذشته است و یاداوری لمعه است، تو اینجا کارش داریم یاداوری میکنم. در بیع سلم یا سلف یه شرطی وجود داره و اون شرط این است که اگر شما مثلا یک سکه ای رو، ماشینی رو، انگشتری رو، کتابی رو پیش خرید کردید، کتاب و انگشتر و اون ماشین و اون سکه رو لازم نیست الان جا به جا کنید، اون که قراره 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه تحویل بشه. اما پولش باید فل مجلس بگو داده بشه تو مجلس ها. ولذا اگر شما یه مثلا فرض کنید کتابی رو پیش خرید بکنی پولش هم الان ندی، این معامله میشه معامله کالی به کالی باطله. باید تو مجلس معامله پولش داده بشه، فل مجلس. و اگر در مجلس معامله داده نشود انگار اصلا بیعی صورت نگرفته، اصلا جزء متم و کامل کننده این عقد همون نقل و انتقاله. یه چیزی شبیه اجازه. چطور اجازه بنابر نقل در عقد فضولی جزئی از معامله است؟ یعنی تا اجازه نیاد اصلا انگار عقدی صورت نگرفته. ها اینجا هم اون نقل و انتقال سمن جزئی از جزء متم عقد است، جزئی از کامل کننده عقده، جزئی از علت تام است برای نقل و انتقال. اینو حواستون باشه، این مقدمه رو داشته باشید. حالا ایشون میفرماید اگر نسبت به ثمن سلم، این پولی که باید تو بیع سلم پرداخت بکنه، شخص قادر بر تسلیم نباشه اشکال نداره، قادر بر تسلیم نباشه اشکال نداره. یعنی قدرت بر تسلیم نسبت به ثمن سلم شرط نیست. میگیم چرا شرط نیست؟ خوب دقت کنید. ایشون میگه میدونی چرا در بیع سلم شرط نیست؟ علتش این است که شما بیع سلم رو که انجام بدید، صیغه رو بخونید، ایجاب و قبول که انجام بشه، هنوز عقدی به طور کامل انجام شده یا نشده؟ نشده. چرا؟ چون جزء متم عقد خود این نقل و انتقال پوله. ولو شما الان قدرت نداری، ایجاب و قبول که خوندی، هنوز عقدی انجام نشده، یعنی عقد به طور کامل تمام نشده. تا تسلیم لازم باشد، لذا شما اگه بعدن به هر طریقی تسلیم کردی فی المجلس، عقد تمام میشه. اگر تسلیم نکردی اصلا عقدی بگو اتفاق نیفتاده. ما که تو جاهای دیگه میگیم قدرت بر تسلیم شرطه، میدونی حرفمون چیه؟ میگیم شما یه عقدی انجام شدی، انجام دادی، عقد تمامه ها، یعنی عقد جزء متم نداره. اما این عقد که کامل است، شرط صحتش قدرت بر تسلیمه. ولذا همون موقعی که شما عقد رو انجام میدی باید قدرت بر تسلیم رو داشته باشی. اگر نقده، یه وقت از شما مهلت میگذاریم، میگیم زمان استحقاق باید قدرت داشته باشی، زمان استحقاق تسلیم باید این قدرت رو داشته باشی، تا این عقد، عقدی که ایجابش اومده، قبولش اومده، از جهت اجزاء علت تامه کامل است. این اگر بخواد صحیح باشد، باید شما زمان استحقاق تسلیم قدرت بر تسلیم داشته باشی. اما در بیع سلم شرط اتمام عقد، شرط کامل شدن این عقد خود تسلیمه. معناش این است که اگه تسلیم نباشد اصلا عقدی اتفاق نیفتاده. وقتی عقدی اتفاق نیفتاده، که تو عقدی که اتفاق نیفتاده که قدرت بر تسلیم بگو شرط نیست، که هنوز عقدی اتفاق نیفتاده. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه کسی ایجاب بخونه اما مشتری هنوز قبول نکرده باشه. اینجا عقد تمامه یا عقد تمام نیست؟ عقد تمام نیست. لازمم نیست دوستان تا قبل از قبول مشتری قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه. اگر ایجاب رو بایع خون در حالی که قدرت بر تسلیم نداشت، بعد وقتی آقای مشتری قبول کرد، کمکم کنید، اون موقع قدرت بر تسلیم وجود داشت، میگیم کافیه. چرا؟ چون اون زمانی این آقا عاجز بود و قدرت بر تسلیم نداشت که هنوز عقدی واقع نشده بود. وقتی هم که عقد با قبول آقای مشتری واقع شد، قدرت هم وجود داشت، کفایت میکنه دیگه. اینجا جزء متم عقد قبوله. تو این مثالی که آخر زدیم، تو بیع سلم جزء متم عقد چیه؟ خود تسلیم ثمن است. چون اگه تسلیم ثمن اتفاق نیفته، انگار اصلا عقدی انجام نشده است. اونجا قدرت بر تسلیم شرط نیست. درست شد؟ بذارید یه مقداری عبارت رو ببرم جلو. دوستان و بزرگوار، ما تو این مرحله‌ای که هستیم، که می‌بینید گاهی یک صفحه، گاهی نصف صفحه، نمی‌دونم، کمتر می‌خونیم، کمتر و بیشتر می‌خونیم، یه مقداری بحثا نیاز به توضیح بیش از جاهای دیگه داره. یه جایی ممکنه سه صفحه بخونیم. دقت می‌کنید؟ حوصله کنید، خیلی عجله نکنید، بذارید بحثا عرض کنم سنجیده و با دقت جلو بره. نگاه کنید عبارت رو. و کذا لولم یقدر علا تسلیم سمن سلم. این کذا یعنی چی؟ یعنی همچنین قدرت بر تسلیم شرط نیست. قدرت بر تسلیم شرط نیست اگر قادر نباشه بر تسلیم سمن سلم. اشکال نداره، اگه قادر نیست هیچ اشکال نداره. بیع سلم انجام دادی اما هنوز از مجلس خارج نشدی، ها؟ قدرت بر تسلیم هم نداری. ایشون میگه اشکال نداره، قدرت بر تسلیم نداری، اشکال نداره، بیع صحیحه. البته بیع به چه شرط صحیح هست؟ ها، این متم این عقد چیه؟ این که بعدن قادر بشوی به فل مجلس و فل مجلس سمن رو تسلیم کنی. اگر اتفاقی افتاد تو مجلس، شما قادر شدی یا تسلیم کردی، ولو اول که داری ایجاب و قبول رو میخونی قادر نبودی، اشکال نداره، قدرت بر تسلیم تو اون لحظه شرط نیست. مهم این است که تا مجلس به هم نخورده سمن داده بشود. خب سمن هم که داده بشه، داده شده دیگه، دیگه قدرت بر تسلیم اصلا اونجا معنا نداره. و کذا لولم یقدر علی تسلیم سمن السلم. چرا؟ خوب دقت کنید. لأن تأثیر العقد، اجازه بدید تأمل کنید، لأن تأثیر العقد قبل تسلیم، تأثیر عقد قبل از اینکه شما سمن رو تسلیم کنی به آقای بای فل مجلس، چون شرطش تسلیم فل مجلس دیگه، تأثیر عقد قبل از تسلیم فل مجلس موقوف علی تحقق تسلیم. یعنی این عقد تا قبل از تسلیم سمن اصلا اثری نداره، ناتمام است. فلا یلزم قرارون، قراری پیش نمیده. اینجور نیست که عقد تمام باشه اما شما قدرت بر تسلیم نداشته باشی که بگیم یه عقدی تمام شد که قدرت بر تسلیم نداشت. عقدی واقع شد به صورت قراری چون قدرت بر تسلیم نداشت. نه آقا، اصلا عقدی واقع نشده هنوز. فلا یلزم قرارون. ولو تعذرت تسلیم بعد العقد. حالا اگر تسلیم سمن تو همین بیع سلم ها، اگر تسلیم سمن متعذر بود در بیع سلم بعد العقد، یعنی بعد از عقدم شما هنوز قادر نیستی بدی، ها، رجع الى تعذر شرط. این بر میگرده به تعذر شرط. شما یه عقدی انجام دادی، یه شرطی کردید که اون شرط الان متعذره، ها؟ اشکال نداره. تعذر شرط دوستان معناش، بگید، بطلان این عقد نیست. باید صبر کنیم ببینیم این شرط متعذر بعدن ممکن خواهد شد یا ممکن نخواهد شد. ولذا میگه و من المعلوم، روشنه که ان تعذر شرط المتأخر، تعذره شرطی که این شرط مربوط به زمان آینده است، متأخر است، این تعذر حال العقد. آقایون نگید این المتأخر با حال العقد جور در نمیادا، این حال العقد قید تعذره، ها؟ متأخر قید چیه؟ قید شرطه، یعنی شرط مربوط به آینده است اما در حال عقد تعذر داره، ها؟ یه خانومی با یه آقای ازدواج میکنه، میگه آقا به شرط این ازدواج میکنم که مثلا یک سال بعد 10 تا سکه طلا به من بدی. این الان 10 تا سکه که نه، یه دونه سکه که نه، یه ربع سکه هم نداره، اما عقدشون صحیحه، یه شرطی کرده مربوط به زمانه، بگو آینده، الان قادر نیست اما عقدش صحیحه، مشکلی نداره، شرط متأخره. آقایون تو بیع سلم هم دوستان شرط ما چیه؟ تسلیم سمنه. فل مجلس مربوطه به آیندهش، یه لحظه عقد مربوطه به آیندهش، ممکنه دو روز، دو ساعت، شش ساعت، یه هفته، اینا فل مجلس باشن، تو یه خونه باشن، این تا وقتی که تو مجلسه باید تسلیم کنه، پس مربوطه به آیندهش. ولذا میگه تعذره اون شرطی که مربوط به آینده است، این تعذر در حال عقد غیر قاده. این حال عقد قید چی آقایون؟
تعذر.
تعذر در زمان عقد نسبت به شرطی که مربوط به آینده است، این ضرر نداره که. غیر قاده ای غیر مضر، ضرر نداره. بل یا لا یقده العلم به تعذره فی ما بعده فی تأثیر العقد اذا اتفق حصوله. بلکه حتی دوستان اگر شما میدانی که نمیتوانی به شرط عمل کنی، ها، علم داری که به این شرط نمیتونی عمل کنی، اما دری به تخت خورد و بعدم شد، ها، طرف میگه آقا من نمیتونم 10 تا سکه رو یه سال دیگه بدم، چقدر باید بدم این سکه 5 میلیونی رو مثلا 10 تا سکه برات جمع کنم، نمیتونم. اما اومدیم و بالاخره یه ارثی بهش رسید یه بار، کی، ها، یکی اومد 50 تا سکه بهش هدیه کرد، بالاخره شد. میگه لا یقده، ضرر ندارد علم به تعذر این شرط متأخر فی ما بعده. فی ما بعده یعنی بعد از عقد. من علم دارم که بعد از عقد نمیتونم این رو انجام بدم، ها. ایشون میفرماد این لا یقده فی تأثیر العقد. فی تأثیر العقد قید چیه؟
لا یقده.
ضرر نداره تو تأثیر عقد اذا اتفق حصوله، اگر حصول شرط به صورت اتفاقی انجام شد. من فکر میکردم نمیتونم، علم به تعذر داشتم، اما حالا بعدن اتفاق افتاد دیگه، ها. اگر بعدن اتفاق افتاد، شرط اومد و انجام شد، عقد اثر خودش رو داره، مشکلی نداره. فان الشروط المتاخره لا يجب احرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد. آقایون شروط متاخره نه لازم حال عقد من احرازش بکنم، کمکم کنید، و نه لازم است که علم به تحققش داشته باشم برای زمان آینده. حتی اگر علم به تعذرش هم دارم، باز عقد صحیحه، البته به شرط که اون شرط بعدن بیاد. اگر اومد صحیح، اگرم نیومد صحیح نیست. تو ما نهنفی در بیع سلم هم دوستان تسلیم سمن، بگو شرط متأخره، شرطیست بعد از عقد فی المجلس، تا زمانی که مجلس هست باید اتفاق بیفته، ولذا نه لازم است من زمان عقد قدرت بر تسلیم داشته باشم، و نه لازم است که علم به، بگید، تحققش پیدا بکنم. حتی اگر علم به عدم تحققش دارم، علم به تعذرش دارم، باز هم اشکالی نداره. والحاصل، خلاصه، ان تعذر تسلیم، دقت کنید دوستان، آروم آروم داریم پیش میریم، تعذر تسلیم، تسلیم سمن در بیع سلم، مانع فی بیع یکون التسلیم من احکامه. اگر دوستان اون بی تسلیم جزء احکامش باشه، اینجا تعذر تسلیم مانع. آقایون از احکامش باشه یعنی چی؟ یعنی عقد بدون این تسلیم تمامه، ها؟ اما تسلیمو باید انجام بدیم دیگه، بالاخره من و شما که یه بیعی انجام میدیم اینجور نیست که تسلیم جزء متم عقد باشه، گرچه تسلیمو باید انجام بدیم اما عقدمون تمامه. اینجاها شرط قدرت هست، تعذر تسلیم میشه مانع. لا من شروط تأثیرهی، نه اونجایی که تسلیم جزء شروط تأثیر عقده. شروط تأثیر باشه یعنی چی؟ یعنی تا تسلیم اتفاق نیفتاده انگار عقدی اتفاق نیفتاده، مثل بیع سلم. اینجاها شرط نیست. سرش چیه؟ و سر فی ان تسلیم فیه، تسلیم تو این مواردی که تسلیم شرط است نه حکم، تو این موارد تسلیم جزء ناقل است. جزء ناقل است یعنی اونی که باعث نقل و انتقاله، ایجاب است و قبول و تسلیم، یعنی تسلیم هم جزئی از، بگو، مؤثر عقده، جزئی از اون پارامترهایی است که باید اثر عقد توش بیاد. فلا یلزم قرار من تعلقهی به غیر المقدور. لذا اگر دوستان من بیع سلم انجام بدم پولشم ندارم، قراری اتفاق نیفتاده، چون هنوز، بگو، عقدی اتفاق نیفتاده، بیع اتفاق نیفتاده، اون جزء متم همین عقد. عقدی وقتی اتفاق نیفتاده، آخه باید عقدی باشد تا من بگم این عقد قراریست یا قراری نیست. و به عبارت اخرى، و به، یعنی از احکام بیعه، از احکام بیعه یعنی عقد تمامه، یکی از احکام این عقد تسلیمه. اما از شروط تأثیر نیست، این در مقابل اون شروط تأثیره. شروط تأثیر رو معنا کنی و احکام هم معلوم میشه. شروط تأثیر یعنی چی؟ یعنی تا این تسلیم نیاد اصلا عقد مؤثری ما نداریم. اما وقتی میگیم از احکام، یعنی عقدمون تمامه، عقد مؤثره، فقط این عقدی که مؤثر است باید تسلیمم توش اتفاق بیفته. و به عبارت اخرى، الاعتبار بالقدره على التسليم بعد تمام الناقل. ببینید هی داره با عبارات مختلف یک حرف رو تکرار میکنه، میگه اون چه معتبر است، الاعتبار مبتدا، بالقدره خبرش، اون چه معتبر است قدرت بر تسلیم است بعد از تمام شدن ناقل. یعنی ناقل باید کامل بشه، بعد شما بگی خب حالا باید قدرت بر تسلیم داشته باشی. اما هنوز اگر ناقل تمام نشده، بگو معنا نداره بگی شما قدرت داشته باشی، هنوز ما نقلی انجام ندادیم، نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده. ولهذا چون باید قدرت بر تسلیم بعد از تمام ناقل باشه، این لهذا یعنی به خاطر همین حرف که سطر پیش زدیم، لا یقدح کونه عاجزا قبل القبول. آقایون من به شما گفتم بعتو هازل کتاب به درهمن، من گفتم بعتو هازل کتاب به درهمن، اما شما هنوز قبل تو رو نگفتی. خب حالا من گفتم بعتو هازل کتاب به درهمن در حالی که این کتاب من تو گاف صندوق بود، درش هم قفل کردی، چم دست من نیست، نمیتونم تحویلت بدم. بعتوی من هیچ ضرری نداره، صحیحه. بله، وقتی شما گفتی قبل تو، با قبل توی شما تازه استحقاق تسلیم میاد، قبل از قبل تو استحقاق تسلیمی وجود نداره، لذا قدرت بر تسلیم هم لازم نیست. اگر تا شما گفتی قبل تو، کلید گاف صندوق رسید دست من دیگه میتونم تعبیل بدم، به صحیح، مشکلی نداره. ولو موقع ایجاب من قدرت بر تسلیم نداشتم. حواست شد؟ ولهازا لا یقده یعنی لا یزر، ضرر نداره کونه عاجزن. این که آقای بایع مثلا عاجز باشد از تسلیم مبیع قبل از قبول این عاجز باشه مهم نیست. اذا علم به تجدد القدره بعده، اگر علم دارد به تجدد قدرت بعد از قبول، یعنی بعد از قبول کلید قاف صندوق براش میارن، اشکال نداره، این بی صحیحه. والمفروض ان المبيع بعد تحقق الجزء الاخير من الناقل و هو القبض حاصل في يد المشتري، فرضمونم تو بیع سلم، این مفروضه در بیع سلم ها، فرضمون در بیع سلم این است که مبیع بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل، آقایون دقت کنید، تو بیع سلم چند تا جزء داریم برای نقل و انتقال؟ یک ایجاب، دو قبول، سه تسلیم ثمن در مجلس. این میشه جزء اخیر. میگه مبیع بعد از این که این جزء اخیر از ناقل که قبض باشه تحقق پیدا کرد، خب اینجا دیگه مبیع حاصل فی ید المشتری، دیگه مبیع تو دست مشتریه، دیگه اونجا قدرت بر تسلیم اصلا معنا تحصیل حاصله دیگه، دادیم بهش دیگه، وقتی دادیم دیگه معنا نداره بگیم قدرت بر تسلیم داشته باشیم. فالقبض مثل الاجازه بناء علی النقل، بنابر نقل قبض میشه مثل اجازه. آقایون چرا میگه بنابر نقل قبض مثل اجازه است؟ چون بنابر نقل اجازه جزء متمه، قبضم اینجا تو بیع سلم جزء متمه. و اولا منها بناء علی الکشف، اما بنابر کشف قبض تازه اولا از اجازه است. چرا اولا از آباریکلا؟ چون بنابر کشف دوستان دیگه اجازه جزء متم نیست، جزء متم همون ایجاب و قبول بود بنابر کشف، چون اجازه دیگه بنابر کشف دوستان فقط کاشفه، نقل دهنده نیست، جزء متم نیست. لذا اگر ما توی بیع فضولی نقلی شدیم، گفتیم اجازه ناقل است، اینجا قبض در بیع سلم میشه مثل اجازه، چون هر جفتش جزء متمه. اما اگر اونجا کشفی شدیم، این قبض اولویت هم داره از اون اجازه بنابر کشف، چون اجازه بنابر کشف جزء متم نیست. تمام شد. اب نداره آقا، اشکال نداره، دو تا خبر بگیرید دیگه، علی اعتبار بالقدره علی التسلیم، اما قدرت بر تسلیم بعد تمام النقل، یا بگید علی اعتبار بالقدره علت تسلیم بعد تمام النقل، هر جفتش هم درست اشکال نداره.
سلام بس مجلس
بله
آخه فعل مجلس با زمان حال متفاوته. زمان عقد، زمان عقد یعنی زمانی که شما به اتو و اشتری تو رو داری میگی، اما فعل مجلس ممکنه شما سه روز با هم دیگه توی یه اتاق زندانی هستید، درم قفل کردن رفتن، شما پس وردو بهش میدی فعل مجلس دادی، بازم فاصله افتاده. اصلا بگو یک ساعت. بالاخره فعل مجلس ممکنه یه زمانی باشه، اما زمان عقد همون زمان عقد عرفی، همون زمان عقد.
یعنی ما بگیم الان در این مسئله اون تسلیم شرط، یعنی شرط هست یا نه، یا چه شکلی و اینا، هیچ فایده نداره. حتی تو نظر و قسم همون مسئله فایده نداره تبیینش، این همه با عبارات مختلف شه، یعنی چه فرقی میکنه؟
چرا میگید فایده نداره؟
چه فایده، چه فرقی داره؟ هر چی میگید
فرقش اینه، فایدهش اینه که شما بیعه سلم رو انجام میدی در زمانی که قدرت بر تسلیم نداری، اما فعل مجلس بعدش قدرت حاصل میشه.
حاصل بالاخره شما مجبور تسلیم کنید تا عقد.
میدونم حاصل نیست آقا، من ماشین خریدم، رفتم ثبت نام کردم، پیش فروش ماشین کردم، پول ندارم، ندارم، قدرت ندارم، اما فعل مجلسی که زنگ میزنه میگه آقا پول قرض میخوای، میگم آره، بعدش قادر میشم. نگید اونجا داری، ندارم دیگه، وقتی ندارم ندارم دیگه، این که نمیگن داری. آباری کلا، ببینید معناش اینه که اگر من تسلیم نکردم، حالا به هر دلیل، یا به خاطر نداشتنم یا به خاطر نخواستنم، به هر دلیل تسلیم نکردم، اصلا به یه اتفاق نیفت.
در اونم به اتفاق نفتاد، در این اتفاق نمیفته.
تو کدوم؟
شرط تسلیم در بیع معمولی که ما داریم میگیم،
تو بیع معمولی اگه بعدش تسلیمم بکنی به درد نمیخوره. چرا؟ چون از اول قدرت بر تسلیم نداشتی، به یه باطله، باید یه صیغه دیگه بخونی، به یه باطله. اینجا میگیم نه، به یه باطل نیست، آزاد هم کسی به یه باطل نیست دیگه. خب دوستان بزرگوار، دیگه تو این یکی دو هفته متوجه شدید من دعبم اینه، تو درس رو دو تیکه سه تیکش میکنم، موقعی که درس رو اون تیکه رو میگم و عبارت میخونم، نه شما تقاضای سوال بکنید نه من اجازه سوال میدم. علتش هم اینه که خیلی از این سوالاته که شما میخواید وسط کار بکنید، من پیشبینی کردم جوابشم میدم، حالا یا من میگم یا تو عبارت هست. بعد از این که اون تیکه تموم شد، سوال باقی مون رو چشم، دو تا سه تا چهار تا سوال پاسخ میدیم. اینجوری از وقتمون بهتر استفاده میکنیم، دوستانم بهتر تمرکز میکنن. ببینید سوالی که برای شما پیش اومده ممکنه برای 90% آقایون پیش نیومده باشه. یه بار که من وارد جواب سوال شما میشم، بقیه حواسشون میره یه جای دیگه، تا بعد برمیگردم بیام توی مطلب، هم آقایون حواسشون پرت میشم، خودم عرض کنم وقتم بیشتر گرفته میشه. لذا این همراهی رو با ما بکنید، بعد از هر تیکه عبارت شو که خوندیم، توضیحات شو که دادیم، اجازه سوال کردن دارید. بریم سراغ مطلب بعدی. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما توی عقد رهن یه بحثی داریم. ببینید اینا مباحثیه که شما دارید بی میخونید، دارید شرایط عوضین میخونید، اما اگه عقد رهن رو بلد نباشید، نخونده باشید، یا من اینجا توضیح ندم، اینجا گیرید. دقت میکنید؟ اینجاها گیرید. یکی از علتهایی که من اصرار دارم به آیونی که لمعه براشون میگم، اینو اصرار دارم و میگم و تأکید میکنم روش، این است که لمعه رو کامل بخونید. متاسفانه الان شما لمعه رو 6 قسمتش کردید، این 6 قسمت هر کدومش 50 صفحه، 100 صفحه، گاهی 150 صفحهش میمونه. اون وقت یه بار که طلبه به درس خارج رسیده، چه بسا 10 سال درس خارج هم رفته، هنوز رهنو ندیده، چون خارج هم خارج صلات رفته. این که نمیشه که ما الان داریم شرایط عوضین میخونیم، از رهنم یه نکته ای داریم. حالا اون نکته ای که از رهن داریم چیه؟ ببینید تو کتاب رهن ما اینو بحث کردیم، خوب دقت کنید. اگر من بابت قرضی که از شما گرفتم یا میخوام بگیرم، انگشترمو میخوام به شما رهن بدم، صیغه رهن رو با هم خوندیم، ایجاب و قبول رهن رو من و شما با هم دیگه خوندیم که این انگشتر پیش شما چی بمونه؟ رهن بمونه، گرو بمونه. ها؟ یه عده گفتن صحت رهن مشروط است به قبض مرتهن، یعنی مادامی که مرتهن انگشتر رو از من راهن نگرفته، اصلا انگار عقدی اتفاق نیفتاده. من میتونم صیغه رو با شما بخونم، انگشترم بد ندم، رامو بکشم برم، انگار نه انگار که عقدی افتاده. اینجور نیست که عقد که اتفاق افتاد من لازم باشه انگشتر رو بدم، نه لازم نیست، اگه دادم رهن تمامه، ندادم انگار نه انگار که عقدی اتفاق افتاده. به خلاف بیع، بیع معمولی اینجوری نیست، نه بیع سلما، بیع معمولی. تو بیع معمولی اگر من کتابمو به یک درهم به شما فروختم، بیع تو و اشتراعی تو رو که گفتم، باید کتاب رو به شما بدم، حق ندارم ندم. چرا؟ چون صیغه تمام شده، من یه عقدی با شما خوندم، قرآنم میگه اوفو بالعقود. اما توی رهن بعضیا گفتن قبض مرتهن شرط عقد رهن است، معناش این است که تا قبض صورت نگرفته اصلا عقدی واقع نشده. اینو متوجه شدی؟ حالا با این نکته ایشون میفرماید اگر ما اشتراط قبض در عقد رهن رو پذیرفتیم، تو عقد رهنم مثل بیع سلم اشتراط قدرت بر تسلیم نداریم. یعنی من میتونم انگشتری را به شما رهن بدم تو عقد رهن، یعنی عقد بخونم، عقد رهن با شما بخونم رو انگشتری که عاجز از تسلیمشم، اشکال نداره، عقدشو خوندم با شما هیچ اشکال نداره. حالا اگر من عاجز از تسلیمم، حتی ممکنه علمم داشته باشم که نمیتونم این انگشتر رو به شما بدم، اما عقد رهن رو با شما خوندم، بعد به طور اتفاقی تونستم انگشتر رو به شما تحویل بدم، عقد رهن صحیح، مشکلی نداره. ولو زمانی که عقد با شما خوندم عاجز بودم از تسلیم. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ لذا عقد سر جای خودش باقی است. خب این تا اینجا نگاه کنید. و کذالک الکلام فی عقد رهن، کذالک الکلام یعنی هر چی توی سلم گفتیم تو عقد رهنم. آقایون این عقد رهن با بیع مال رهنی توسط راهن فرق میکنه ها. امروز اول بحثمون در مورد بیع رهن بحث کردیم، بیع رهن با عقد رهن فرق میکنه. یه وقت انگشتری که من به شما رهن دادم میرم میفروشمش، اون میشه بیع مال رهنی، اون یه بحثه. الان ما سر بیع مال رهنی که دست مرتهن بحث نمی کنیم، ما خود اون عقد اولیه‌ای که به عنوان رهن داره مطرح میشه. من میگم راهن تو، که شما میگه قبل تو. این عقد رهنم مثل سلمه. فان اشتراط القدره على التسليم في عقد الرهن فيه، البته بناء على اشتراط القبض. حالا اگر یه کسی گفت نه آقا عقد رهن رو شما خوندی، قبض شرط نیست دیگه، لازمه، باید بدی. اینجور نیست که متم عقد رهن این قبضه باشه، نه ما طبق اون مبنا بحث نمی کنیم. بناء على اشتراط القبض، این اشتراط قدرت على التسليم انما هو من حيث اشتراط القبض، این از جهت اشتراط قبضه. یعنی اگر ما میگیم قدرت بر تسلیم باید داشته باشه، به خاطر که قبض شرطه. فلا یجب احرازه حین الرهن ولا العلم تحققه بعد الرهن، نه لازم است حین رهن احراز بشود قدرت بر تسلیم، نه لازم است من علم داشته باشم به تحقق قدرت بر تسلیم بعد از رهن. فلو رهن ما یتعذر تسلیمه، اگر رهن بده یه چیزی رو که نمیتونه تسلیم کنه، ثم تفق حصوله، بعد قدرت بر تسلیم اتفاقا حاصل بشه، فی ید المرتهن اثر العقد اثره، عقد اثر خودش رو میگذاره. و سیجی الکلام فی باب رهن، حالا ایشون میگه سیجی الکلام فی باب رهن، اما باب رهنی به کار بگو نیست، تو مکاسب که نیست. تو کتابای دیگه هم محشیم گفتن اصلا شیخ انصاری کتابی به این معنا نداره که در اونجا این مطلب رو بیان کرده باشه. هر کدوم براتون مشکل واقعا بگید، اگه همه زمایر رو من بخوام برگردونم که میشه سیوطی، میشه مغنی. اگه مشکل هست براتون بگید، من اون جایی که حس میکنم که متوجه نمیشید یا ظریفه یا خودم تو مطالعه دقت کردم توش فهمیدم، اونا رو معمولا میگم، اما اونایی که ساده است دیگه رد میشم. حالا الان کجا مشکل داری؟ فلا یجب احراز قدرت بر تسلیم، یعنی این که قدرت بر تسلیم حین رهن باید احراز بشود، این واجب نیست، لال علم به تحقق قدرت بر تسلیم بعد از عقد، یعنی بعد از رحم. نه 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 چون قبض نیامده استحقاق تسلیم نیست، اصلا چون قبض نیامده جزء متم عقد نیامده، عقدی واقع نشده که بخواد استحقاق تسلیم باشه. آره آره، به این معنا درست. وقتی استحقاق تسلیم نمود دیگه قدرت بر تسلیم هم شرط نیست. آفرین. خب دوستان بزرگوار، ما تا حالا خوب دقت کنید، از ابتداء بحث امروزمون جز اون نصف خط اول تا الان تلاشمون بر این بود که بگیم در بیع سلم چون قبض و اقباض سمن فل مجلس شرطه، اونجا قدرت بر تسلیم شرط نیست چون جزء متم عقده. درسته؟ حالا میخوایم پنبه هر چی گفتیم بگو بزنیم، البته به یه بیان دیگه. ببینید آقا، ما رساله نمیخونیم اینجا. کسی مجتهد میشه که قدرت نقد داشته باشه. یه وقتایی شیخ انصاری 5 تا 6 تا موج درست میکنه، یه استدلال میکنه، اولی استدلال اول که آدم میشنمه میگه به به چقدر قشنگ گفته، درسته. بعد که اون استدلال اول رو رد میکنه میگه چرا من نفهمیدم، این درسته. بعد دوباره دومی رو هم رد میکنه، به جای یه دونه ا دوتا ا میگی، میگه اینم باز حواسم نبود. ببین اینقدر باید حواست نباشه، شیخ حواستو جمع کنه تا مجتهد شی. نگی تو که اینقدر میخواستی پنبهشو بزنی پس چرا گفتی یه صفانی ما رو معطل کردی. این معطل کردن همین آدمو مجتهد میکنه دیگه. دقت میکنه، این فراز و نشیب هاست که ذهن انسان رو به کار میندازه. ما تا به حال میگفتیم آقا رد و بدل کردن قبض و اقباض سمن در بیع سلم چون جزء متم عقده، لذا قبل از این قبض و اقباض اصلا عقدی اتفاق نیفتاده تا قدرت بر تسلیم تو شرط باشه. خلاصه اون چه گفتیم این بود دیگه. حالا ایشون دوستان میگه اللهم الا ان یقال، نگه کسی یه چیز دیگه بگه. چی بگه که اینا همه رو پنبهشو بزنه؟ ببینید، اگر کسی اینجوری بگه، بگه آقا شما چرا قدرت بر تسلیم و شرط کردید، میگیم دلیلمون روایت نهی النبی عن بیع الغرر بود. ایشون میفرماید نهی النبی عن بیع الغرر، اون چه درش نفی شده معامله ایست که به حسب عرف قراری باشه، ها، و بیعی که قبض درش شرط شده مثل بیع صرف، مثل بیع سلم، همین بیع ما نحنفی، که اگر بر روی عوض مجهول برود یا بر روی عوض غیر مقدور و تسلیم برود، یه همچی بیعیش عرفن قراری است. ببینید مقدماتی که چیدم چیه. اون چه نهی شده بیعی است که عرفن قراری باشه. این بیعی که شما انجام داری میدی، بیع سلم ها، و قدرت بر تسلیم هم توش فرض اینه که نداری، قدرت بر تسلیم نداری، عرف میگه این بیع قراریه، و چون عرف میگه این بیع قراریه، این بیع میشه چی؟ میشه باطل، ولو شما بعدن اتفق حصول اون شرط، بیع باطله، به درد نمیخوره. به دلیل نهی النبی عن بیع القرار. چرا؟ چون نهی النبی عن بیع القرار، ما قرار رو قرار عرفی معنا میکنیم، و این که شما گفتید شرط قبض در نقل عوضین وجود داره، میگیم این شرط قبض در نقل عوضین یک امر شرعی است و عرف به این امر شرعی توجه نمیکنه. بدون توجه به این امر شرعی عرف میگه این قراره. آخه اگر عرف رو متوجهش کنی بهش بگی چی؟ بهش بگی حواست هست که این معامله‌ای که داریم انجام میدیم شرطش اون تسلیمه، که اگر تسلیم نشه انگار اصلا معامله اتفاق نیفتاده. چه بسا اونجا عرف بگه چی؟ بگه اشکال نداره، این بیع قراری نیست. اما عرف با توجه به این نکته شرعی گفت قراری نیست. اما اگر این نکته شرعی رو بگذارید کنار که شرط تحقق عقد، شرط اثر گذاشتن عقد سلم، اون تسلیم است. اینو بگذارید کنار، وقتی بیع سلم داری انجام میدی بدون قدرت بر تسلیم سمن، این معامله عرفاً قراری است. به پیغمبرم که فرمود نهند نبی ان بیع القرار، تو روایت هم که داریم نهند نبی ان بیع القرار، لذا این باطله. یه همچه حرفی ایشون میزنه. اما بعدش دوستان ایشون میگه که ممکنه ما اینو جواب بدیم. چجوری جواب بدیم؟ چجوری جواب بدیم؟ بذارید بخونیم ببینیم میرسیم یا نه. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، اینجوری گفته بشه که ان المنفی فی النبوی، اون چه که نفی شده است در نبوی نهن نبی عن بیع القرار، هو کل معاملت تکون به حسب العرف قرارا. این به حسب العرف دوستان یه ماجیک فسفوری روش بکش، نداریم خودکار که داری، دورش خط دندونه دار بکش. این به حسب العرفش مهمه ها، به حسب العرف باید قرار باشه. فل بیع المشروط فیه القبض، بیعی که شرطش قبضه، مثل بیع صرف، مثل بیع سلم. آقایون بیع صرف چیه؟ بیع نقدین، مثلا درهم و دینار به هم دیگه. اونجا که دوستان بگید هم قبض و اقباض سمن، هم قبض و اقباض مسمن، هر دو شرط است فی المجلس. حالا تو سلم فقط قبض و اقباض سمن شرطه، اما تو صرف هر دوش باید فی المجلس قبض و اقباض بشه. الا ای حال اون بیعی که شرطش قبضه، اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض، زمانی که واقع بشه بر عوضی که مجهول است و جهلش قبل از قبضه، یعنی قبل از قبض مجهوله که میتونه بده یا نمیتونه بده ها، اگر این عوض مجهول باشد قبل از قبض یا نه غیر مقدور باشه، رسما غیر مقدوره، یه همچی بیعی قرار اون عرفن، عرفن قراره ولذا باطله. ها میگیم آقا اون شرط قبض برای تأثیر عقد چه کار میکنه؟ آخه شارع گفته تا قبض و اقباض نشه اصلا عقدی انگار اتفاق نیفتاده. میگه لأن اشتراط القبض فی نقل العوضه شرعیون لا عرفیون، یعنی عرف به این حرفای شرع توجه نمی کند و میگوید این بیع قراری است. ولذا عرف وقتی گفت بیع قراری است، نهن نبی عن بیع القرار شاملش میشه و میگه این بیع چیه؟ باطله. فیستق القرار و الخطر عرفن، لذا صدق قرار و خطر عرفن میکنه. و الم یتحقق اون خطر و قرار شرعن، ولو شرعن این قرار رو عرض کنم خطر صدق نکنه. از قبل تسلیم، حالا این از دوستان دلیل چیه؟ حتما کنارش بنویس. از دلیل چیه؟ از دوستان دلیل لم یتحقق شرعنه. چرا دوستان شرعن صدق قرار نمی کنه؟ میگه از قبل تسلیم لا انتقاله و بعده لا خطره. به همون دلیل که بالا یه صفحه توضیح دادیم، قبل از این که تسلیم بکنه که اصلاً عقدی اتفاق نیفتاده انگار، بعد از هم که تسلیم کرد دیگه خطری وجود نداره. ها لکن النهی والفساد یتبع آن بیع القرار عرفن، اما توی بحث عرض کنم قرار، نهی و فساد تابع قرار عرفی است، نه تابع قرار شرعی. فردا دوستان پیش مطالعه ممنوعه، همه میگن برای فردا پیش مطالعه کنید، من میگم پیش مطالعه بگو، بلند بگو نکنید، فقط یه 5 دقیقه وقت بذار ببین این حرفی که تو اللهم الا ان یقال زد جوابش چیه، ببین میتونی جواب بهش بدی یا نه. این اگه خودت فکر کنی و جوابشو در بیاری یواش یواش داری انشالله مجتهد میشه. یعنی مثل بیع فضولیه از یک طرف، مثل